طلوع خورشید به ما میگوید هر روز یک معجزه است، آغاز یک روز تازه معجزه دیگر و همراهی با عزیزان معجزه بالاتر. به نام خدا، سلام. آغاز بخش دوم برنامه‌های شبکه تخصصی سلامت. تهیه کننده پیمان پناهی. صدا بردار پیام پیوندی. هماهنگی شاهین عباس نژاد. گوینده فیروزه آدابی. و مدت همراهی ما با شما 8 ساعت تا ساعت 22 ده شب. از این شبکه تخصصی با هدف بالا بردن آگاهی‌های شما در حوزه‌های مختلف سلامت همراهتون هستیم، به اتفاق همکاران محترم برنامه سازم در گروه‌های بهداشت روان، بهداشت و تندرستی، تغذیه، سلامت اجتماعی و خانواده. اما برای اینکه از ساعت برنامه‌ها مطلع بشین و زمان خودتون رو تنظیم بفرمایید برای شنیدن برنامه‌های مورد علاقه، جدول پخش برنامه‌ها رو خدمتتون اعلام می‌کنم. اولین برنامه با هم حرف بزنیم هست که به صورت ضبط شده تقدیمتون میشه رأس ساعت 14:05. 14:50 مدرسه سلامت کلاس 102 و ساعت 15 پاسخگو. ساعت 16:05 مسابقه هرم طلایی رو خواهید شنید. 16:30 عشق کتاب. ساعت 17 وزارت بهداشت در گذر زمان و 17:30 عصری نو. ساعت 19 میتونین اخبار سلامت رو بشنوید. 19:15 فردای روشن. 19:30 ساحل آرامش. 19:45 آرام جان و ساعت 20 با نخبگان. ۲۳:۳۰ کافه خبر. ساعت 21 مسابقه سالم برانیم. 21:10 سیبک و قصه های مادر بزرگ و 21:30 آخرین برنامه ما نمایش تقدیمتون خواهد شد. اما ما هر روز مسابقه سالم برانیم رو هم داریم که در فواصل مختلف در نوبت اول همکارانم سوال رو مطرح کردن. اما اجازه بدین که سرچراغی برنامه ها من هم سوال رو مطرح کنم. همکاری فرهنگی معلمان و مربیان عزیز در مدارس در قالب کدام طرح ملی است؟ گزینه اول طرح همیاران پلیس، گزینه دوم طرح راهبران محله، گزینه سوم طرح بازرسان نامحسوس کنترل ترافیک و گزینه چهارم طرح ملی فرهنگیاران ترافیک. 30102 هم شماره پیامک ماست. 14:05 و اولین برنامه. Thank you.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بزرگ و مهربان. عزیزان همراه سلام، یک شنبتون بخیر و چهاردهمین روز از شهریور ماهتون عالی. دوستان، حال و احوالتون چطوره؟ امروز تا این لحظه کار خوب پیش رفته؟ فرصت دارید چند دقیقه با هم حرف بزنید؟ شما برنامه با هم حرف بزنیم رو میشنوید. این برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. امروز هم میخواییم از موضوعی تازه با هم حرف بزنیم. برنامه با هم حرف بزنیم از قبل ضبط شده و حالا تقدیم شما میشه، اما این دلیل نمیشه که ما منتظر پیام ها و تلفن های شما نباشیم. پس شما هم اگر نظری در مورد برنامه دارید با ما در میون بگذارید و با همون حرف بزنید. 30102. اما امروز میخواییم با شما در مورد یک موضوع خاص صحبت بکنیم. تا به حال شده با کسانی مواجه بشید که احساس کنید دارن با باجگیری از دیگران به خواسته هاشون میرسن؟ انگار که از نقطه ضعف دیگران استفاده میکنن تا به اهدافشون دست پیدا بکنن. البته که شما میدونید باجگیری انواع مختلف داره، ولی ما امروز میخواییم در مورد باجگیری عاطفی با شما گفتگو کنیم. نمیدونم در این مورد تجربه دارید یا خیر، یا نظرتون در این مورد چیست؟ به هر حال همراه ما باشید. اگر هم نقطه نظری دارید با ما در میون بگذارید. 30102، ما قراره اینجا با هم حرف بزنیم. میدونید که به خاطر شرایط کرونایی برنامه ما به صورت تولیدی به شما تقدیم میشه، اما این باعث نمیشه که منتظر پیام های شما نباشیم، منتظر تماس های تلفنیتون نباشیم. میتونید با ما در ارتباط باشید. 3102 که سامانه پیامکمونه. البته ما یک صفحه خیلی خوب هم در فضای مجازی داریم که دوستانم خیلی در اونجا فعال هستن، موضوعات مختلفو مطرح میکنن، در موردش میشه گپ و گفت کرد. اصلا شما از این فرصت میتونید استفاده کنید تا با ما حرف بزنید.
با هم حرف بزنیم.
البته آدرس این صفحه هم بهتون بگم، @_با_حرف_بزنیم. با هم حرف بزنیم، هر کدوم از اونها یک آندرلاین داره. اتفاقا موضوعات مختلف رو مطرح میکنیم. خیلی هم خوشحال میشیم شما در پایین این صفحه به ما موضوعات جدید هم بگید، بگید که دغدغتون چیه تا در مورد چه موضوعاتی با هم گفتگو داشته باشیم. اما امروز در مورد باجگیری عاطفی با هم حرف میزنیم و من میزبان سرکار خانم دکتر زینت استادات میرغفوریان، روانشناس و مشاور هستم. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش اومدید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود، ادب و احترام خدمت شما و همه شنونده های خوب این برنامه.
زنده باشید، خوش آمدید. خانم دکتر، اول به ما میگید که باجگیری عاطفی به چه معنایی هست؟
برای واژه باجگیری ما میتونیم معادل های مثل استثمار، مثل بهره کشی، مثل سوء استفاده رو به کار ببریم. اما باجگیری عاطفی توی مباحث روانشناسی توی ارتباطات یعنی چی؟ یعنی یه فردی با استفاده از اون موضع بالاتر و برتر عاطفی خودش اون آدم مورد نظرش رو داره کنترل میکنه. من همسرم رو، من فرزندم رو و به دنبال کسب منفعت هست، میخواد که منافعش رو به دست بیاره. معمولا آدمای باجگیر از ترس، از تعهد، از احساس گناه طرف مقابلشون برای بهره کشی استفاده میکنن و آدمایی که اون طرف هستن که ما بهشون میگیم فرد قربانی، به خاطر احساس گناه، به خاطر از دست دادن توجه یا هر فقدان دیگه خودشو مجبور میدونه که به خواسته های اون فرد باجگیر تن بده و خواسته های اون رو قبول کنه. این رفتار خیلی به صورت‌های متفاوت توی رفتارهای زناشویی، توی فرزندپروری، در محیط‌های کاری، در مورد مسائل جنسی، مادی، عاطفی، توجهات بله. دیده میشه و وجود داره. باجگیری عاطفی معمولاً از سوی آدم‌های انجام میشه که جزو افراد هستن که توی زندگی عاطفی به ما خیلی نزدیک هستن. این آدم ها با شناسایی نقاط ضعف ما، با استفاده از اون موضع برتر عاطفی خودشون ما رو تحت کنترلشون قرار میدن و یه جورایی از همون سوء استفاده میکنن و حالا اون واژه بهره کشی یا باجگیری رو میتونیم ازش استفاده کنیم. در باجگیری عاطفی ما در یه طرف این چرخه یه شخصیتی رو داریم به نام باجگیر عاطفی و در سمت دیگه یه شخص مهرطلب رو داریم که حالا اون ویژگی هاشو حتما در مورد صحبت میکنیم. اما قصه اینه که باجگیری عاطفی یه شکلی از استثماره که توی اون نزدیکان ما به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، مستقیم یا غیر مستقیم ما رو تهدید میکنن که اگه کاری رو مطابق میل اونها انجام ندیم به صور مختلف ممکنه تنبیه بشیم.
بله.
من همیشه میگم تو قلب همه یه باجگیری ها یه تهدید اصلی وجود داره که به شکلهای مختلف اون تهدید نشون داده میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه اونطوری که من میخوام رفتار نکنی رنج میبری. شاید تا به حال شنونده های عزیز ما هم مورد باجگیری عاطفی واقع شده باشن، کسی که دوستشون داشتن از احساسشون برای سوء استفاده، برای اعمال نظرش استفاده کرده و ما به خاطر اون علاقه و وابستگیمون نتونستیم مخالفت کنیم و امروز که داریم فکر میکنیم میبینیم اونجا از من سوء استفاده شده و مورد باجگیری قرار گرفتم.
خیلی از شما متشکرم. نمیدونم، شاید جمله های آشنایی برای خیلی از شنونده هم وجود داشته باشه، مثلا اینکه اگه فلان کارو نکنی ترکت میکنم، یا حتی اگه این کار نکنی خودمو میکشم، اگر با من ازدواج نکنی فلان بلا رو سر خودم میارم. همه این هم جزء باجگیری عاطفی هستن. خیلی خوبه اگه به ما یه سری نشانه ها بگین خانم دکتر، ما کجا باید احساس کنیم که طرف مقابلمون داره باجگیری میکنه، زنگ خطرش کجاست؟
این نشانه ها رو میتونیم اولا خدمت شنونده های عزیزمون بگم، فردی که از ما باجگیری عاطفی میکنه میتونه هر کسی باشه، پس فکر نکنیم یه افراد خاصی هستن. از اعضای خانواده، پدر و مادر، همسر و فرزندان ما میتونن این کار رو انجام بدن و تنها چیزی که میتونه ما رو نجات بده هوشیاری ماست.
بله.
این نشانه ها چی میتونه باشه؟ این آدم هایی که اهل باجگیری عاطفی هستن معمولا تصمیماتشون رو با واکنش منفی نسبت به انتخاب ما سعی میکنن اداره کنن. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که یه جورایی ما رو میترسونند، اون یه جورایی ما رو به ما نگرانی و استراب میدن. یه جورایی زمانهایی که کارهای مورد علاقه اونها رو انجام نمیدیم ما رو سرزنش میکنن. دائما میبینیم به دلیل کاری که حتی ممکنه انجام نداده باشیم، چون او رو تایید نکردیم، داریم مورد سرزنش و تحقیر قرار میگیریم. معمولا به ما عذاب وجدان میدن. اصلا حالا جدای از عذاب وجدان، یه جورایی میفهمیم این آدمه داره با رفتارش، با کلامش، با نگاهش داره من رو آزار میده و همیشه این تردیده تو دلمون وجود داره.
بله.
و بعضی وقتها هم باجگیران عاطفی که هوشمند هستن ما رو توی فضای عاطفی شدید قرار میدن تا مطیعشون بشیم، تا بتونن از ما باج بگیرن. اجازه بدیم مثال بزنم، شما هم مثالای خوبی رو مطرح کردید. مثلا میگه یه دختر به یه پسر یا یه پسر به یه دختر میگه که اگه منو رها کنی با من ازدواج نکنی خودمو میکشم، همین مثالی که شما زدید. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطری که اینجا اون دختر و پسر میدونه که طرف مقابلش یه فرد احساسیه، یه فرد انسان دوسته، نمیخواد باعث آسیب رسوندن به دیگران بشه. بنابراین میاد چیکار میکنه؟ با ایفای یه نقش قربانی احساسات طرف مقابلش رو به بازی میگیره تا نهایتاً با اون ازدواج کنه. این در حالیه که اگه طرف مقابل زیر بار ازدواج نره، خودکشی هم در کار نیستش. واقعا این اتفاق نمیفته. ولی چیزی که وجود داره اینه که بعد از این که در مقابل این آدم میایستیم و حالا مخالفت رو میبینیم، همون آدمی که دیروز تهدید به خودکشی میکرد به شما میگه که تو لیاقت منو نداشتی، همین بهتر که امروز شناختمت، و بعد دوباره در تو خشم ایجاد میکنه. خانمی که به همسرش میگه زندگی خواهرمو ببین اونا چقدر تو رفاه هستن، ببین زندگی ما چیه، چجوریه، مگه ما چی از اونا کمتر داریم. زن میدونه که همسرش درگیر یک غرور مردانه ای هست، بنابراین به طور غیر مستقیم داره فرد رو با باجناقش مقایسه میکنه. در اینجا مرد خب تو خودش داره میشکنه، احتمالاً شده هر کاری بکنه، قرض بگیره، تلاشی کنه تا خواستای مالی همسرش رو برآورده کنه. مثالای دیگه وجود داره. مرد به همسرش مثلا میگه اگه کاری که من میگم و انجام ندی تو ترک میکنم، میرم یه خونه دیگه میگیرم، یه خونه جدا میگیرم و تنهاتون میذارم. و چرا؟ چون از میزان وابستگی و عشق همسرش خبر داره، تهدیدش میکنه که ببین دیگه عشقتو نخواهی دید. یه دختر به نامزدش میگه تنهام، انگار حق زندگی ندارم، دارم رنج میبرم، خانوادم دارن منو آزار میدن، منو اذیت میکنن و غیره. میدونه که اون آدم آدم دلرحمیه، نمیتونه رنج کشیدنش رو ببینه و یه جورایی این کار میکنه. ما به صور مختلف، حالا تو زمانهای قبل از ازدواج، در ارتباط با فرزندانمون، داریم آدمها رو، میگم متاسفانه، از طریق این باجگیری عاطفی منیپولیت میکنیم. باجگیری های عاطفی معمولا چجوری هست؟ اون آدم به ما نزدیکه، ویژگی های ما رو میگم، در رحم بودن من رو، احترام گذاشتن، پذیرا بودن من رو میدونه، ویژگی های من رو میدونه و در اصل او خودش رو یه جایی با من همدل نشون میده. برای مثال مثلا آدمی که، دختری که، خانومی که به همسرش میگه ببین خانوادت خیلی منو اذیت میکنن، خیلی در مورد من بد میگن، ولی ببین تو احترامشون رو نگه داری، یا تو اصلا نکنه باهاشون بی احترامی کنی. من دارم چیکار میکنم تو این قصه؟ من دارم خودم رو محق نشون میدم، ولی اونو دارم توی بحران عاطفی قرار میدم و در اصل دارم اونو با خانوادش درگیر میکنم. اما خیلی هوشمندانه از ضعف‌های ما علیه خودمون استفاده میکنن برای رسیدن به اون چیزی که خودشون میخوان، اون چیزی که براشون مهمه. مادر پدری که به فرزندشون میگه به خاطر رفتارهای تو دارم پیر میشم، دارم میمیرم، مریض شدم، ما که از صبح تا شب کار میکنیم که تو دو کلاس درستو بخونی، و توی این کلاممون هی سعی میکنیم آن چیزی که میخواهیم رو به دست بیاریم. من کوتاه اگه بخوام جمع‌بندی کنم روش باجگیری عاطفی چجوریه، میتونم اینجوری بگم: باجگیرای عاطفی از خشم ما برای ایجاد مسئولیت و وظیفه در ما استفاده میکنن. یعنی یه جایی یه چیزی میگن، ما رو عصبانی کنن، ناراحت کنن، بعد یه بار مسئولیتی رو میندازن گردن ما، یه وظیفه رو به ما محول میکنن و ما قبول میکنیم. تو بعدش چی کار میکنن؟ بعدش به ما میگن ببین بپذیر که تو اشتباه کردی، قبل از این اگر هر کاری انجام میدادی. و بعدش چی کار میکنن؟ احساسات رو جابجا میکنن، ما واقعیت رو فراموش میکنیم که آقا اصلا من بچه این خانواده‌ام، چرا مامان داره اینجوری صحبت میکنه. وقتی که از موضع خودم اومدم پایین، حالا به من احساس گناه تزریق میکنه. اگه از خودم دفاعی نداشته باشم و در مقابلش کوتاه بیام بدون اینکه هیچ تقصیری، وظیفه، مسئولیتی داشته باشم، تسلیم میشم. و اگه نخوام این کارو کنم، اینقدر در من احساس شرم ایجاد میکنن، احساس گناه ایجاد میکنن که عذرخواهی میکنم. پس در هر صورت اینها با این چند مرحله سعی میکنن که به منفعت و خواسته خودشون برسن و اونجوری با ما در اصل بازی میکنن تا به نتیجه دلخواهشون برسن.
زنده باشید، خیلی از توضیحاتتون متشکرم. خانم دکتر که داشتن صحبت میکردن یه جمله آشنایی بگم، خیلی ها حتی در فیلم های سینمایی و سریال های مختلف هم دیده باشیم، این که یه مادر یه جایی از زندگی بچهش میگه من به خاطر تو این زندگی موندم، من به خاطر تو تحمل کردم و حالا وظیفه توئه که اونو جبران بکنی. هرچند جمله دوم رو واضح بیان نکنه، اما این جمله است مستتر در جمله اول. فقط کافیه یه مرور بکنیم ببینیم چند بار تا حالا چه این جمله هایی رو از چه آدم هایی شنیدیم. امروز در مورد باجگیری عاطفی با هم صحبت میکنیم و ممنونم که همراه ما هستید. میخوایم بخش اندیشگاه رو به شما تقدیم کنیم، یک معرفی کتاب با صدای نسترن عالی.
اندیشگاه
چطور است که بسیاری از افراد قابل و باهوش رفتارهایی را که کاملا روشن و واضحن تشخیص نمی دهند؟ یک دلیل اصلیش مهارت باجگیران است که اجازه نمی دهند ما چگونگی استثمار خود را درک کنیم، زیرا مه غلیظی خلق می کنند که اعمال آنها را نامرئی می سازد. ما اگر می توانستیم در مقابلشان می ایستادیم، اما آنها کاری می کنند که نتوانیم ببینیم چه اتفاقی می افتد. مه در واقع به معنای ترس، تعهد و احساس گناه است. ابزارهایی که باجگیران با کمک آنها معامله می کنند. باجگیران میزان زیادی مه را در روابط خود تزریق می کنند تا ترس ما مانع نادیده گرفتن آنها شود. متعهد شویم، راه آنها را دنبال کنیم و اگر نکنیم دچار احساس گناه شدیدی شویم. با سلام، بخشی از کتاب باجگیری عاطفی نوشته سوزان فوروارد و با ترجمه منیژه شیخ جوادی رو براتون خوندم. در این کتاب در مواردی که قصه های زندگی افراد به نگارش در اومده، شما آدم هایی رو ملاقات می کنید که با باجگیری عاطفی در جدال هستن و راه هایی برای مقابله با اونها پیدا می کنند. این داستان ها واقعی با احساس های واقعی و درگیری های واقعی هستن. این افراد کسانی هستند که با آنها احساس همدردی خواهید داشت. مردان و زنانی که در بسیاری از بخش‌های زندگیشون با کفایت عمل می‌کنند، اما در دام باجگیری عاطفی افتادند. ماجراهای آموزنده‌ای که در این کتاب می‌خونید می‌تونه راهنمای شما باشه و اگر آماده یادگیری هستید، این کتاب درس‌های زیادی رو به شما می‌آموزد. از اینکه شنونده ما بودید صمیمانه سپاسگزارم. خدا نگهدار.
بله، این کتاب هم به شما معرفی شد که مطمئنم میتونه کمک بکنه برای اینکه این گفتگوی امروزمون با بست بیشتری در ذهن شما ماندگار بشه. امروز در مورد باجگیری عاطفی با هم صحبت میکنیم. سرکار خانم دکتر زینت و سادات میرغفوریان، روانشناس و مشاور، همراه من در استودیو هستن. خانم دکتر، داشتید صحبت میکردید، من یه واژه برام خیلی پررنگ شد، به واژه قربانی اشاره کردید. گفتید اون کسی که داره باجگیری عاطفی میکنه یه جوری خودش رو قربانی نشون میده تا حس ترحم و دلسوزی و مهربانی ما برانگیخته تر بشه، بهش توجه بکنیم. آیا ممکن است احساس قلدری و موضع قلدری هم وارد بشه؟
اگه درست متوجه شده باشم، این ببینید وقتی کسی مورد باجگیری عاطفی به تعداد زیادی قرار میگیره، بعدا ممکنه خودش هم باجگیر بشه.
بله.
اگر آدمی تو محل کارش اون فرد قربانی باشه و یه باجگیر ازش باج بگیره، ناخودآگاه ممکنه وقتی میاد خونه با همسر و فرزندش دوچار باجگیری بشه. بله، اینها جاهاشون ممکنه عوض بشه.
بسیار از شما متشکرم. اما قاعدتا ویژگی‌های شخصیتی خاصی باید داشته باشن آدم‌هایی که باجگیر عاطفی هستن؟
بله بله بله، مهمترین ویژگی‌های شخصیتی افراد باجگیر، حالا شما به کلمه قلدری اشاره کردید، از شکست متنفرن.
بله.
یا باجگیر عاطفی نمیخواد بپذیره که شکست خورده. از هر آسیبی خودشو دور میکنه. از هر محرومیتی، از هر طرد شدنی، از هر ترک شدن و رها شدنی میترسه و اصلا دلش نمیخواد براش اتفاق بیفته. در درون احساس و درماندگی و استیصال میکنه، اما این احساس رو میده به طرف مقابلش، او در مقابلش احساس درماندگی کنه. قصد واقعیش کنترل کردنه. همه چیز و همه کس و همه جا باید تحت کنترل اون باشه، ولی باز هم یه جوری این کارو میکنه که فرد مقابلش متوجه نشه. در درونش احساس نگرانی، استراب، عدم امنیت وجود داره. برای همینه که داره هی باج میگیره، هی چیزاییو داشته باشه. ولی باز دوباره میگم اون احساس استراب و نگرانی رو به طرف مقابلش منتقل میکنه. معمولا اینها دردهایی رو در گذشتهشون داشتن و به دنبال جبران این دردهای گذشتهشون دارن این کارها رو انجام میدن. پس ما میتونیم بگیم که روحیه باجگیری افراد، باجگیری عاطفی افراد توی نقاط بحرانی بیشتره. وقتی ما خسته هستیم، از سر کار میایم، همون مادر پدری گفتم از سر کار میان خسته، میبینه بچه‌ش جلوی تلویزیون نشسته، بهش میگه ما از صبح تا شب میریم جون میکنیم، توی این کرونا داریم فلان میکنیم، تو نشستی داری تلویزیون میبینی و نمیفهمیم داریم واقعا با این بچه چی کار میکنیم. یه نمیدونم همسری که وسیله نمیدونم مواد غذایی آسیب دیده و خراب رو توی یخچال میبینه، میگه میدونی من چقدر باید کار کنم تا، نمیدونیم داریم چی کار میکنیم. ولی من همیشه میگم حواسمون باشه، ما تو نقاط بحرانی زندگی، تو خستگی ها، تو بیماری ها، در آستانه طلاق و جدایی ها، توی بحران های تحصیلی، توی بحران های شغلی و مالیمون، باید حواسمون به اطرافیانمون باشه. ناخواسته بیشتر ممکنه دچار این باجگیری عاطفی بشیم. روی خواسته های خودشون تمرکز دارن، اصلا نگاه نمیکنه بابا این خواسته توئه، طرف مقابل چی، اون الان چجوری فکر میکنه، چه نگرانی هایی داره، چه ترس هایی داره. معمولا عامل گرفتاری ها، عامل بدبختی ها، عامل مشکلاتشون رو در دیگران، در همون کسی که اتفاقا داره ازش باج میگیره، اگه تو نبودی من انقدر بدبخت نبودم، اینجا نبودم. و با این که خودش فرد خودخواهیه که فقط خود روی خودش تمرکز داره، میخواد به دیگران بفهمونه تو خودخواهی و این احساس رو واقعا منتقل میکنه. میگم همون مثال مادر و فرزنده رو بزنم که تو خودخواهی، تو چه بچه خودخواهی هستی، یا همون دختر پسر جوونی که میبینه در زندگیشون، حالا چه میدونم 8 ماه 9 ماه با هم دیگه دارن تو فرایند آشنایی هستن، این زندگی پر بالا و پایینه، حالا پسر یا دختر هر کدوم میگه به نظر من ما مناسب هم نیستیم، شروع میکنه به اینکه تو فقط خودت رو میبینی، تو فقط به فکر خودت هستی، تو به راحتی داری منو کنار میذاری، در یه جوری هم رفتار میکنن که میخواسته من منطقیه، من براش دلیل و شواهد دارم. اما در مقابل این آدم ها چه کسانی وجود دارن؟ ویژگی های شخصیتی اون افرادی که قربانی این قصه ها میشن، ما مهمترین ویژگی شخصیتی این افراد رو مهربان بودن میدونیم، یا به گونه ای به افراد باجگیر وابسته هستن، همسرن، عاشقن، فرزندن، نمیدونم، حالا یه وابستگی وجود داره. مهمترین ویژگی افراد مهرطلب اینه از جنگ و جدال و از بحث و مشاجره واقعا بیزارن، خوششون نمیاد. پس وقتی تلاش میکنن هیچ بحثی وجود نداشته باشه، باجو میرن، وارد این باجگیری میشن. نکته مهمی دیگه براشون مهمه که اون طرف مقابلشون، اون اطرافیانشون اونها رو تایید کنن، چه پسر خوبی، چه دختر خوبی، چه همسر خوبی. وقتی حادثه رخ میده، این آدم ها گفتم اگر بخوایم اونها رو مقصر بدونیم، آمادگیشو دارن،
بله.
حس تقصیر دارن، حس مقصر بودن دارن، عذاب وجدان دارن، احساس گناه دارن. غالبا آدم های مهربانی هستن و دیگران، اون باجگیرها، از این دلرحمی، مهربانی، حس همدردی و همدلیشون استفاده میکنن. این آدم ها خشمشون رو سرکوب میکنن، خشمشون رو نشون نمیدن، دوست ندارن، میگم از اون جنگ و جدال واقعا بیزار هستن، سعی میکنن که کوتاه بیان تا اون اتفاق ها نیفته. آدم های بسیار مسئولیت پذیر و متعهدی هستن، میگم میفتن تو بازی قبول مسئولیتی که اصلا مسئولیتی به عهده اونها نبوده، و افرادی هستن که یه جورایی خودشون رو آدم‌های ضعیفی در برابر انتقاد نمی‌بینن و چون نمی‌خوان مورد انتقاد و سرزنش و تحقیر و توهین قرار بگیرن، میاد اون باجه رو میده که این اتفاق نیفته. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، افراد رو آگاه کنیم که حالا اون باجگیرا که دیگه حالا خودشون میدونن و خودشون، ولی ما به شنونده همون یاد بدیم که آقا چه افرادی بیشتر از همه قربانی باجگیری عاطفی میشن؟ افرادی که به دنبال راضی کردن و خوشنود کردن دیگران هستن، خصوصا همیشه. هر کاری میکنن تا مورد تایید و پذیرش قرار بگیرن. اینها جز به افرادی هستن که بیشتر از بقیه مورد باجگیری عاطفی قرار میگیرن. چرا؟ چون اونها معتاد به تایید و تصدیق دیگران هستن و باجگیران این رو شناسایی میکنن و همین میشه هدف باجگیری عاطفی.
و به شدت باهوشن این باجگیران که میتونن چنین.
چند دسته از باجگیرها هستن که بله این اتفاق میفته. شخصیت های مهرطلب همینطوری که اشاره کرد